الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به حدوث عید بعد العقد یا قبل القبض و یا فی اثناء الخیار بود. پذیرفتیم که عیب حادث فی زمان خیار الحیوان یا خیار شرط موجب استحقاق عرش است برای مشتری، ولیکن موجب حق الرد نیست. راجع به عیب قبل القبض برعکس عرض کردیم موجب حق الرد است و موجب حق العرش نیست. این مطلب علل قاعده بود و عمده اش این بود که ما نسبت به عیب قبل القبض دلیل نداریم که موجب استحقاق عرش است. این روایت مرسله که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه در مورد تلف هست نه در مورد عیب. و حتی در مورد تلف این که استفاده شده که آنن ما قبل تلف این مبیع ملک بایع میشه، چون کل مبیع تلف قبل قبضه فهو، یعنی این مبیع من مال بایعه، یعنی آنن ما قبل از تلف این مبیع برمی گردد به ملک بایع و از ملک او تلف می شود که به معنای انفساخ بیع است. این مطلب در خود تلف المبیع هم درست نیست، تا چه برسد که در تعیب مبیع ما بگوییم آنن ما قبل از حدوث عید اون وصف برمی گردد به ملک بایع و بعد از آن تلف می شود. چرا این درست نیست؟ برای این که این تعبیر که هر مبیعی که تلف بشود قبل القبض از مال بایع هست یک تعبیر عرفی است برای اثبات انحلال عقد حین التلف، چون میگوید این مبیع تلف شده از مال بایع است، یعنی زمانش بر بایع است. زمان معاوضی است، یعنی ثمن المسما را دیگر نمیتواند بگیرد این بایع، و این معنای جز انحلال بیع ندارد، اصلا استفاده نمیشه که آنن ما قبل تلف این مبیع ملک بایع میشود و بعد تلف میشود. ملکیت آنن ما در این گونه موارد اصلا عقلایی نیست. یکی از مدرسین حوزه گفت خواب دیدم مرحوم آجا مرتضای حائری را عرض کردم آقا شما در حیاتتون میفرمودید این ملکیت آنن ما اصلا درست نیست، عرفی نیست، حالا نظرتون چیه؟ فرمود الانم نظرم همینه که اصلا این ملکیت آنن ما عرفی و عقلایی نیست. این هم دلیل مطلب. یک بیان عرفیه برای اینکه بگن این مال تلفش از مال شماست، میخوان قصدشون از این تبینه که بگن مضمون است بر شما، یعنی از جیب شما میرود. اما اینکه آنن ما قبل تلف حکم می شود به انحلال بی، اینها اوهامه. بعد از تلف بی منحل می شود. آنن ما قبل تلف یعنی چی؟ بعد از تلف یعنی مقارنه با تلف مبی، چون گفتن این مبی تلفش از بایه است، این کاشف است از انحلال بی. فرقی نمی کنه بگن تلفهو علیک، تلفهو علی البایه، یا بگوین تلفهو من مال البایه، یا بگوین المبیع التالف من مال البایه، اصلا به معنای این نیست که آنن ما قبل تلف ملک به ملک بایه برمی گردد و در ملک بایع تلف می شود. این مطلب اصلا درست نیست. ما مقارنه با تلف مبی بی منحل می شود، همین یک بیان عرفی است برای اینکه بخواهند بگویند تلف این مبی، تلف این مبی از بایع است نه از مشتری. این هدفش این است که بگویند بایع ثمن المسما را باید پس بدهد به مشتری، و اگر نگرفته است دیگر نگیرد از او ثمن المسما را. و این جز معنایی جز انحلال بی نخواهد داد. اگر می فرمود اذا تلف المبی ینحل البی، هیچ فرقی با این تعبیر که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه نداشت، چه فرقی می کرد؟ کل مبیع تلف قبل قبضه من مال بایعه، یا اذا تلف المبی انفسخ البی، هر دو به یک معناست. و این تعبیر که آنن ما قبل تلف مبی بر می گردد به ملک بایع و در ملک بایع تلف می شود، به نظر ما از اوهام است. و به هر حال این حدیث با ضعف سندی که دارد و همینطور حدیث عقبت ابن خالد، بیش از بیان انفساخ بی را به تلف المبی قبل قبضه بیان نمی کنه و این ربطی به بحث عیب قبل القبض نداره. اما ما یک نکته‌ای در ذهنمونه، به خاطر اون نکته بعید نمی دونیم که عیب قبل قبض المبی هم موجبه استحقاق عرش باشد، و همون نفع که عیب حال العقد موجب استحقاق عرش بود. بیان ذلک بعد از این که ثابت شد به سیرت العقلاء که عیب حادث قبل القبض مضمون است، علی البایع، بایع نسبت به آن مسئول است. و حد اقل در بناء عقلا مشتری حق فسخ دارد. این رو ما به بناء عقلا ثابت کردیم. پس اگر عیبی قبل القبض حادث بشه در مبیع، مشتری حق دارد فسخ کند. حالا اگر مشتری نفهمید این عیب را، تحویل گرفت مبیع را، در آن تغییری ایجاد کرد، کولر را که بین البیع و القبض آسیب دیده بود در ید بایع، تحویل گرفت، نصب کرد. بعد از نصب که عرفاً دیگر قائماً به عینه نیست، کولری که من نصب بشود احدث فیه شیئاً بر آن صادق است، متوجه این عیب شد، به بایع رجوع کرد، بایع اعتراف کرد که این عیب بعد البیع و قبل القبض بود. عرفاً بگوییم اینجا فقط حق فسخ دارد مشتری، اما اگر این عیب حین العقد بود، به خاطر این تغییر و احداث حدث که نصب کولر است، حق العرش داشت. این تفکیک خلاف متفاهم عرفی است. یک وقت میگویید اصلا عیب قبل القبض اصلا مضمون نیست، کما علیه المحقق الایروانی، این بحث دیگری است. ولی وقتی معتقد میشید کما علیه السید الکوهی و السید الامام قدس سرهما که عیب قبل القبض موجب حق، موجب ضمان بر بایع است، خب شما قائل به حق رد می شوید. سؤال: اگر مشتری ایجاد تغییر کرد در این مبیع، بعد ملتفت شد به این عیب که حادث قبل القبض بود، آیا عرفی است که ما بگوییم می تواند فسخ کند؟ لیس الا، عرش حق ندارد بگیرد، ولیکن نسبت به عیب حادث حال العقد برعکس، فقط عرش میتواند بگیرد، فسخ نمیتواند بکند. یا حدوث حدث فی المبیع، این به نظر ما تفکیک عرفی نیست. عرفاً آیا نمیگویند که حدوث حدث قبل القبض که موجب ضمان است بر بایع، امرش اشد از وجود عیب حال العقد نیست؟ امرش از او اشد نیست؟ این عرف میفهمه دیگه. کجا روایت برخلافه؟ نه، روایت برخلاف که نیست. در مورد شراء از اشترا شیئن بهی عیبون و عوار دلیل داشتیم بر خیار عیب، اما اگر بعد البیع و قبل القبض عیب حادث شد، تنها مرسله جمیل به اطلاقه شامل آن می شد، دلیل معتبر دیگری نداشتیم. عرض ما این است که بعد از این که عرف عیب قبل القبض را موجب ضمان بر بایع دانست، این تفکیک عرفی است که ما بگیم اذا قبضه المشتری فغیره ثم علم بالعیب الحادث قبل القبض فلیس له الا الفسخ دون العرش. اما عیب حاصل حال العقد درست نقطه مقابل این است، بعد از ایجاد تغییر در عین لیس له رد عین و انما له حق العرش، این به نظر عرفی نمیاد و لذا بعید نمیدونیم همونطور که مشهور قائل شدن و آی سیستانی هم دارن که الازهر انه اذا تعیب المبی قبل القبض فی ید البایع ثبت للمشتری حق العرش کما یثبت له حق الرد منتها. بنابر نظر مشهور تأخیر است ابتداعا بین العرش و الفتح، بنابر نظر ما استحقاق عرش بعد از حدوث تغییر است در عین، و قبل از حدوث تغییر فقط حق فسخ دارد در همه موارد خیار عین. این رو ما عرض کردیم. این یک مطلب. فهم عرفی دلیل هست یا نیست؟ ما ادعا میکنیم متفاهم عرفی اینه. بعد از این که ثابت شد که عیب قبل القبض مضمون است بر بایع، بایع نسبت به آن مسئول است، عرف میگه اصعب و امرن است این عیب قبل القبض از عیب حال العقد. در عیب حال العقد بعد از حدوث حدث دیگر حق الفسخ ساقط بود و فقط حق العرش ثابت می شد، اما در عیب حادث بعد العقد و قبل القبض حق الرد ثابت است الى آخر الزمان ولو احدث فیه حدثاً. این خلاف متفاهم عرفی هست. به هر حال این یک وجهی است که وعید نیست که منشأ فتوای آی سیستانی به این که از هروهو ثبوت و حق العرش این باشه. لابد این مطالبی هم که شما میفرمایید وجه فرمایش امام و آی خویه که فرمودن از هر عدم ثبوت حق العرش است در عیب قبل القبض. به هر حال بحث دیگری که اینجا هست اینه که ما بحثمون در مقام اول این شد که آیا عیب قبل القبض موجب خیار عیب هست یا نیست. ملتزم شدیم موجب خیار عیب است و آیا عیب فی زمن خیار الحیوان موجب خیار عیب هست یا نیست. مشهور ملتزم شدن که موجب خیار عیب است. مرحوم آی خویی هم در فتوایش ملتزم شد به این مطلب، ولو در بحث استدلالی فرمود در بحث خیار عیب فرمود فقط حق العرش ثابت می شود. حالا بحث در اینه که آیا این عیب حادث قبل القبض و یا فی زمن الخیار مانع از رد عین به سبب عیب موجود حال العقد هست یا نی؟ تا حالا بحث میکردیم در سبب بودن این عیب حادث فی خیار العین. حالا بحث میکنیم در مانع بودن این عیب حادث نسبت به رد به سبب عیب قدیم. لازم مشهور چون قائل شده بودند که این عیب حادث سبب خیاره، یعنی سبب حق و رده و حق العرض تخیرن، ولذا اشکال شده بود به مشهور که شما این که گفتید عیب مبی، عیب حادث مبی موجب سقوط حق الرد می شود، این کلام که این عیب حادث موجب سقوط حق الرد به سبب عیب قدیم بشه، با اون کلام که این عیب حادث خودش سبب خیار عیبه با هم تنافی داره. مگه میشه یک شیء واحد هم مقتضی باشه برای خیار عیب و هم مانع باشد از خیار عیب؟ این عیب حادث مشهور گفتن مقتضن لخیاره، از طرف دیگر مشهور او بعض منه گفتن این عیب حادث مانع اون ان رد ان رد البی به سبب العیب قدیم، ولذا برخی مثل مرحوم آخون اشکال کردن گفتن این غیر معقوله، این عیب حادث قبل القبض او فی زمن الخیار وقتی مقتضی خیار عیب هست دیگه محال است مانع بشود از حق الرد به سبب عیب سابق. و عیب حال العقد هم سبب یک خیار عیبی شد که با این عیب حادث قبل القبض او فی زمن خیار الحیوان از بین نمی رود. عیب هایی که بعد القبض و بعد انقضاء خیار الحیوان و شرط و نحوه ما هست، اون عیب های بعد القبض و انقضاء الخیار بله اونها مانعن از حق الرد. چرا؟ برای اینکه عرفاً دیگه به این مبی نمیگن قائمون به عینه، ولیکن عیبی که قبل القبض حادث بشه، حال الخیار حادث بشه، درسته موجب میشه دیگه به این مبی نگن هاذا المبی قائمون به عینه، هاذا المبی تغیره ان زمان العقد، ولیکن این تغییر محال است مانع بشود از حق الرد به سبب عیب قدیم، این تغییر با تغییرهای دیگر فرق دارد. این فرمایش مرحوم آخوند است، فرموده است که این عیب جدید، عیب حادث قبل القبض و فی اثناء خیار الحیوان مثلا مقتضن و سببون لخیار العیب، فکیف یکونو مصداقا للتغیر المانع عن الرد به سبب العیب سابق. مرحوم آقای خویی فرموده است که ما کبرای فرمایش مرحوم آخون رو عرفاً قبول داریم، از نظر عرفی حق با مرحوم آخونده نه از نظر عقلی، اگر بحث عقلی بکنیم فرمایش مرحوم آخون قابل جواب، ولی از نظر عرفی کبرایی که مرحوم آخون گفت ما یکون و مقتضیان للخیار کیفه یکون و مانع عن، از نظر عرفی فرمایش متین. چرا از نظر عقلی ناتمامه؟ ایشون فرموده چه اشکال داره عقلا؟ این فرد از عیب که عیب حادث است دو حیث داره. یک حیث اینه که مصداق طبیعی العیب است، فلمدی قبل انقضاء الخیار، از این حیث که طبیعی العیب است قبل انقضاء الخیار سبب برای خیار است. اما یک حیث دیگری دارد و اون اینه که تغییر المبیع است بعد البیع، تغییر المبیع بعد البیع یک حیث آخری است. اون حیث آخر مانع است از حق الرد. یک حیث مقتضی است برای خیار، حیث این که طبیعی العیب الحادث طبیعی العیب قبل انقضاء الخیار. دو، یک حیث دیگری است در این عیب حادث و هو کونه مصداقا للتغیر بعد البیع، این حیث مانع از رد باشه. این مشکلی نداره. این فرمایش های خویی هم فرقی نمی کنه که شما قائل بشید که اون عیب قدیم یک فرد از خیار می آورد، این عیب حادث فرد دیگری از خیار. این عیب حادث مقتضی این فرد دوم از خیار باشه و مانع از اون فرد اول، هیچ محذوری نداره. این عیب حادث میگه من خودم میخواهم سبب حدوث خیار عیب بشوم و مانع میشوم از این که خیار عیب یعنی حق الرد به سبب عیب سابق باقی بماند. این که هیچ محذور نداره. حق خیار، حق خیار به سبب عیب، یعنی حق الفسخ به سبب عیب قدیم از بین رفت، یک حق الفسخ و حق الخیاری به سبب این عیب جدید حادث شد، عقلا چه محذوری داره؟ عرفی بحث میکنید یا عقلی؟ عقلا چه محذوری داره؟ هیچ محذوری نداره. قائلین به مانعیت میگن حق الرد به سبب عیب سابق از بین میرود، اما به سبب این عیب حادث حق الخیار و منه حق الرد اول عرش، یک حق خیار جدید به وجود میآید. حالا ثمرش چیه؟ به قول آقا اسقاط می کند، اسقاط کرد خیار عیب را قبل از حدوث خیار عیب را اسقاط کرد، بعد این عیب جدید حادث شد. خب این عیب جدید اگر موجب باشد برای خیار عیب نو، خب شما این رو که اسقاط نکردید، اون خیار عیب قبلی را اثبات کردید. هنوز بحث رو شروع نکردیم، ثمرش رو شما بگذارید آخر بحث توضیح بدیم. پس اگر گفتیم این عیب حادث سبب خیار دومی است و مانع از حق و رد در خیار قبلی به سبب عیب قدیم، هیچ محذور عقلی نداره. اگرم بگیم که اصلاً این عیب حادث هم به خاطر این مانع، به خاطر این مانع که مصداق تغییر عین است، خودش هم موفق نشد به ایجاد خیار جدید، بازم محذور عقلی نداره. مقتضی داشت و هو کونه عیبن، منتها این مقتضی مبتلاست به یک مانعی و هو کونه تغییرن فی المبی بعد البی. ولیکن این رو بدانید، اونهایی که میگویند این عیب جدید مقتضی خیاره، قائلن که واقعا بعد از این عیب جدید خیاره، یعنی حق الرد و حق العشق ثابته، فقط میگن مانع است این عیب حادث از اون خیار دیگر که به سبب عیب قدیم بود. اون حق و رد به سبب عیب قدیم را از بین میبرد، مانع است از بقای او، ولیکن خود این عیب حادث سببون فی حدوث خیار عیب جدید و یجوز به سبب هذا العیب الحادث رد العین او اخذ العرش. پس مرحوم آخون اگر اشکال عقلی میکنه اشکالش وارد نیست، ولیکن مرحوم آخویی فرموده اشکال از نظر عرفی وارده. آخه عرفیت ندارد، عقلیت همش مهم نیست، عرفیت نداره که شارع بیاد این عیب حادث را موجب مرگ خیار به سبب عیب قدیم قرار بده و موجب تولد یک خیار عیب جدید. چه کاریست؟ بگذارید همون خیار عیب قدیم بماند. انصاف اینه، خب این مطلب مطلب درستیست و این تنافی عرفی هست. اگر شارع آمد گفت این خیار، این عیب حادث سبب للخیار، متفاهم عرفی این است که فلا یکون مانعا عن الخیار و حق الرد به سبب العیب القدیم. پس کبرای مرحوم آخون با یک بیان عرفی و یک ملازمه عرفیه درست شد، منتها مرحومای خویی اشکال در مقام میکنه به این نفت که میگه جناب آخون ما اصلا قائل نشدیم که این عیب حادث سبب خیار عیب است، این عیب حادث سبب حق العرش است. در بحث خیار عیب نظر مرحوم آخون اینه، میفرماد قبول داریم اشکال شما یا مرحوم آخون رو که اگر دلیل داشتیم که این عیب حادث سبب حق الرد است، سبب خیار عیب است، مطلب درست بود، فلا یکون مانعا عن الرد به سبب العیب القدیم. ولیکن قبول نداریم از نظر فقهی که این عیب حادث سبب خیار عیب است، فقط سبب عرش است، سبب عرش است، مانع از رد به سبب عیب قدیم هم باشد، خلافی نداره. اگر موجب حق و رد بود این عیب حادث، خلافی داشت که موجب حق و رد باشه، به سبب این عیب حادث، مانع از حق و رد باشه به سبب عیب قدیم. اما اگر این عیب حادث فقط موجب استحقاق عرشه، موجب حق و رد نیست، مانع از حق و رد نسبت به عیب قدیم باشه، چه منافاتی داره، چه محضوری داره؟ بعد آقای خویی فرموده ما اگر بودی، خوب دقت کنید، ما اگر بودی و مرسله جمیل و قواعد اولیه، می گفتیم عیب حادث بعد العقد مطلقا سبب الاستحقاق العرش و مانع عن الرد به سبب العیب قدیم. چرا؟ برای اینکه دیگه این مبی قائما به عینه. عرش مجموع را میگیرد، عرش عیب قدیم و عیب جدید را، و این عیب حادث و جدید خودش که موجب حق و رد نیست، تازه مانع از حق و رد به سبب عیب حال العقد هم میشه. اما خوشبختانه صحیحه زراره در اینجا آمد گفت تخفیف به شما میدم، اونی که مانع رده عیب حادث بعد القبل، عیب حادث قبل القبل مقتضی رد نیست، ولی خوشبختانه مانع رد به سبب عیب قبلی هم نیست. خنساس عیب حادث قبل القبض میگه من فقط موجب حق العرشم نسبت به این عیب حادث و هیچ مزاحمتی برای حق الرد به سبب عیب قدیم ایجاد نمی کنم. اونی که مزاحمت ایجاد میکنه برای حق الرد به سبب عیب قدیم، اون عیب حادث بعد القبض. چرا؟ ایشون فرموده صحیحه زراره اینجور فرموده ایما رجل اشترا شیئا بهی عیب و عوار ولم یبین له ولم یتبرع الیه فاحدث بعد ما اشترا فاحدث بعد ما قبضه شیئا امضی علیه الدین و کان له العرش. مفهوم این صحیحه اینه که اگر مشتری احداث حدث بعد ما قبض نکرد به ای لازم نیست، فاحدث فیه بعد ما اشترا حدثن امضی علیه البیع، یعنی اذا احدث بعد ما قبض شیئا فالبیع لازم. اما مفهومش اینه اذا لم یحدث بعد ما قبض شیئا فلیس البیع بلازمه مطلقا، چه قبل ما قبض حدوث حدث بشود چه نشود. ولذا ایشان فرموده است این صحیحه زراره طبق مفهوم شرط ما را راهنمایی کرد از اطلاق مرسله جمیل و قاعده اولیه که می گفت مطلق عیب بعد البیع مانع رده، چون تغییر بعد البیع مانع رده، آمد ما رو راهنمایی کرد صحیح زراره گفت نه، تغییری مانع رده است که بعد القبض باشد. پس نتیجه گرفته ایشون در این بحث که عیب حادث بعد العقد به هیچ وجه مقتضی حق الرد نیست، دلیل نداریم که مقتضی حق الرد باشد، و اما مانع رد بودنش فيه تفصيل اذا كان العيب قبل القبض فليس مانعا عن الرد بسبب العيب القديم وان كان العيب حادثا بعد القبض فهو مانع عن الرد بسبب العيب القديم. این فرمایشی است که مرحوم آیخویی در این بحث خیار عیب فرموده که با مطالب دیگر ایشان در تلف المبیل فی زمن الخیار در اون بحث اواخر جلد 7 و با فتوای ایشون تلافی داره، چون در فتوا و در اون بحث تلف فی زمن الخیار صریحا پذیرفت که عیب حادث فی زمن خیار الحیوان و شرط تنها موجب استحقاق عرش نیست بلکه مقتضی رد هم هست. تتمه کلام انشاءالله فرمود.